مشورتی ملی و بین المللی منع کرد و این سازمان ها را تهدید به لغو مجوز در صورت عدم رعایت آن کرده. این اقدام پس از منع حضور زنان در دانشگاه ها در هفته گذشته و سرکوب خشونت آمیز تظاهرات مسالمت آمیز زنان است. در بیانیه اتحادیه اروپا آمده، در حال حاضر بنابر تخمین حدود 30 میلیون نفر در افغانستان برای بقای خودشان و کمک های بشردوستانه از جمله کمک های غذایی و پزشکی وابسته اند. ارائه کمک های بشردوستانه و همچنین کمک برای رفع نیازهای اساسی و حمایت از معیشت مستلزم دسترسی امن و بدون مانع برای امدادگران از جمله زنان در سراسر کشور است. اتحادیه اروپا تاکید کرده که زنان نقش مهمی در ارائه کمک به زنان دیگر دارند. همچنین کمیته بین المللی صلیب سرخ نسبت به تبعات تعلیق حق تحصیل زنان افغانستان در مقاطع عالی و همکاری اونا با سازمانهای مردم نهاد هشدار داد و گفت عمیقا نگران میلیون ها زن و دختر افغان هستیم. این کمیته دیروز در بیانیه‌ای در تارنمای خود گفت اعلام طالبان برای تعلیق فوری حق تحصیلات عالی زنان و توقف همکاری اونا با سازمانهای مردم نهاد داخلی و بین المللی در سراسر کشور، کمیته بین المللی صلیب سرخ بسیار نگران کرده. این بیانیه افزود محروم کردن زنان و دختران از همه سطوح نظام آموزشی و نقش مهم اونا در نهادهای بشردوستانه ممکنه که در کوتاه مدت و بلند مدت تبعات انسانی فاجعه باری داشته باشه. این نهاد تأکید کرد نگران آینده نظام بهداشت و درمان افغانستان و زنان بیمار آن هستیم. تعلیق حق زنان افغانستان برای ادامه تحصیلات عالی و همکاری با سازمانهای مردم نهاد داخلی و خارجی با واکنش و محکومیت گسترده داخلی و بین المللی مواجه شده. در پی مسدود شدن دانشگاه‌ها بر روی دختران افغانستان، شماری از دانشجویان در اعتراض به تعلیق تحصیل دختران در دانشگاه‌ها کارزاری را زیر نام یا همه یا هیچ کس راه‌اندازی کردند. همزمان با راه‌اندازی این کارزار، شماری از دانشجویان پسر در واکنش به تصمیم اخیر وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان صنف‌های درسیشان را ترک کردند. همکارم زهرا سلطانی در همین ارتباط گزارش از کابل فرستاده که با هم می‌شنویم.
کارزار یا همه یا هیچ کس، پس از تصمیم وزارت تحصیلات عالی حکومت موقت طالبان مبنی بر تعلیق تحصیل دختران در دانشگاه ها، شماری از دانشجویان پسر کارزار اینترنتی یا همه یا هیچ کس را به هدف بازگشت دختران به دانشگاه ها را اندازی کردند که با استقبال مردم افغانستان در خارج و داخل مواجه شده است. همچنان شماری از دانشجویان پسر در اعتراض به بسته شدن دانشگاه ها برای دختران در دانشگاه های مختلف در کابل و دیگر ولایات و صنف‌های درسی حاضر نشدند و شعار یا همه یا هیچ کس را سر دادند.
تحصیل حق ماست، تحصیل حق خواهران ماست، تحصیل حق ماست، تحصیل حق خواهران ماست، تحصیل حق ماست، تحصیل حق خواهران ماست.
یا همه یا هیچ کس، یا همه یا هیچ کس، یا همه یا هیچ.
در همین حال نازیلا جمشیدی فعال حقوق بشر میگوید اعتراضات دانشجویان پسر به تعلیق تحصیل دختران در افغانستان با جهان نشان می‌دهد که منع کردن دختران از آموزش و کار فرهنگ افغانستانی ها نیست، بلکه خواست حکومت سرپرست است.
خب اگر که برستیه جهان میخواست که ببینه که آنچه که طالبان انجام میدن واقعا خواست مردم افغانستان نیست، جز سنت و انعنات و فرهنگ مردم افغانستان نیست، خب همی واکنش مردم افغانستان به خصوص مردهای افغانستان و که برستی هم قابل تحسین هست در چنین شرایطی که اینها تحت سلطه یک حکومت ظالمانه ترین حکومت در حقیقت زندگی میکنن، این واکنشی که نشان دادن، این اعتراضی که نشان دادن بسیار قابل تحسین هست. و اگر جهان میخواست که ببینه که این موضوعات برخواسته از فرهنگ مردم افغانستان نیست، کارهای طالبان در این واکنش ها نشان داد و نشان میده که این فرهنگ مردم افغانستان نیست که تعلیم و تربیه زنها، کار زنها و حضور زن در اجتماع رد میکنه، بلکه این فقط و فقط ایدئولوژی طالبان هست و باید جهان به این نتیجه برسه که برستی هم که طالبان هیچ، نه تنها که هیچ پالیسی و هیچ نوع برنامه برای مردم افغانستان ندارن، بلکه شما ببینید به این 16 فرمایی که اینها آمادن جز از همی دستوراتی که بر سر زنها به خاطر محدود ساختن اونها، به خاطر منع اونها، به خاطر حذف اونها از اشتباه انجام میدن، دیگه اینها چه کاری برای مردم افغانستان انجام دادن؟
از سوی هم راضیا بارکزای فعال حقوق زن میگوید اگر محرومیت زنان از آموزش و کار از سوی حکومت موقت طالبان ادامه داشته باشد، دامنه اعتراضات هر روز گسترده تر خواهد شد.
مردم هرچند که از طرف طالبان تحت تهدید باشند میشکنند و ما خوشحال هستم که مردم پی بردن که طالب نمیتونه متضمن آینده درست و امن باشه بر مردم افغانستان و کم کم ما میبینیم که موج اعتراضات در سر تا سر افغانستان گسترش پیدا میکنه و این نشان دهنده ای است که مردم دیگه خسته شدن، مردم بیزار شدن و متاسفانه اگر ما خواسته باشیم امیدوار به این شویم که طالب تغییر کرده و یا طالب تغییر پذیر است، همچین چیزی امکان نداره. ولی اگر ما بخوایم امید ما را روی اراده مردمی و تصمیم مردمی استوار داشته باشیم، این منطقی تر است و میتونه که ما را به آینده متضمن و آینده امن امیدوار بسازه. ما روز اولی که طالب آمده بود، قبل از اینکه طالب بیاید، بارها و بارها فریاد زدیم که طالب گروهی و یا کسی نیست که تغییر کنه و اگر تغییری هم بکنه تغییر مثبت نه بلکه تغییر منفی است.
با این همه سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت موقت طالبان میگوید عدم وجود خوابگاه‌های زنان، مسافرت دختران دانشجو از یک ولایت به ولایت دیگر بدون محرم، رعایت نشدن حجاب از سوی دانشجویان دختر و ادامه یک جا بودن دانشجویان پسر از دلیل های بسته شدن دانشگاه ها بر روی دختران بوده است. با این حال گفتنی است که دختران و زنان در افغانستان بعد از روی کار آمدن دوباره حکومت موقت طالبان در افغانستان، محدودیت ها علیه بانوان هر روز بیشتر و بیشتر شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب، گزارش زهرا سلطانی را از کابل شنیدین. در روزهای گذشته ما نظرات کارشناسان و آگاهان امور سیاسی و فرهنگی را در مورد مسدود شدن دانشگاه‌های افغانستان بر روی زنان این کشور و همچنین محروم شدنشان از کار و فعالیت در مؤسسات داخلی و خارجی تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. در مورد علت بسته شدن درهای دانشگاه بر روی زنان و همچنین ممنوعیت اونا از کار در مؤسسات، طالبان میگن که عدم رعایت موارد شرعی بوده که به این روند منجر شده. اما برخی از آگاهان امور میگن که دلایل اصلی این کار حکومت طالبان جنبه های سیاسی هم میتونه داشته باشه. از دکتر حوریا بیانی، استاد حوزه و دانشگاه و کارشناس افغان پرسیدیم که ارزیابی او از بسته شدن دانشگاه ها و ممنوع شدن کار برای زنان به دلایل سیاسی چیست؟
خب، علت واقعی دستور طالبان آیا مسائل شرعی هست یا نه، من گمان میکنم که لااقل برای بخشی از طالبان این برداشت و این قرائت از دین قرائت جدی است، یعنی میتونه که دلیل عمل کرده بعضی از گروه های کوچکتر درون طالبان باشه. اما به نظر میاد که مسائل زنان همچنان که در گذشته جزء امو مسائلی بوده که به سر او معاملات سیاسی اتفاق افتاده و تانستن که از این طریق احتمالاً مطالبات واقعی و جدی مردم به هاشه ببرن، باز هم دوباره امو اتفاق در حال رخ دادن است. او چیزی که مردم ما از طالبان مطالبه میکنند و شاید بتوانیم بگیم که یک سال و نیم فرصت به طالبان داده شده است که گروه های مختلف سیاسی از طالبان میخواهند که یک حکومت فراگیر ایجاد شود. اقلیت های قومی و مذهبی میخواهند که در حکومت طالبان هم دخالت داشته باشند و هم حقوق آنها نادیده گرفته نشود. و خب البته زنان هم به عنوان یکی از گروه های مخالف طالبان مطالبات جدی و واقعی دارند. اما چیزی که روزها مطرح شد مسئله ای است که چگونه میشه تمرکز قدرت را از بین ببریم. او عاملی که بر طبق نظر بسیاری از تحلیلگران در 20 سال گذشته عاملی بود که ما نتانیم که به سمت ملت شدن پیش بریم، که خب یکی از گزینه‌ها گزینه فدرالیسم است، یعنی به نحوی تمرکز قدرت از بین برود. و من فکر میکنم که چنین مطالباتی و باز در کنار اون مطالبات دیگه که اقوام دیگه که تحت ستم دائمی در افغانستان بودن انجام دادن، چنین مطالباتی و پیگیری مطالبات نیاز به این داره که یک نوع افکار عمومی به سمت دیگه جهت داده شود، وگرنه طالبان در این وضعیتی که خوبی بینید که سمستر تحصیل در حال اتمام بود و در مناطق سرسی ما عملا تحصیل چه برای دختر چه برای پسر ما نداشتیم، چطور میشه که در این شرایط میه و یک ممنوعیتی را ایجاد میکنه؟ یعنی عملا طالبان میخواید که از این فرصت شاید، چون در سالهای پیش همینطور بود که در برج ده امتحانات ختم میشد و باز تعطیلات زمستانی بود دیگه، یعنی به سر همین دو سه هفته طالبان یک بار اعلام میکنه که باید در برج نو تحصیلات دخترها تکمیل شود، باز بار بعد اعلام میکنه که تحصیلات تا اطلاع ثانوی ممنوع است. اینها یعنی در سر همین دو سه هفته میخواد که به نحوی از همین دو سه هفته استفاده کنه و مطالبات واقعی و جدی مردم را به نحوی به حاشیه ببره. از طرف دیگه بعضی دیگه از دوستان ما بر این نظر هستند که خود همین تفاوتی که بین دو گروه از طالبان، حالا نمیفهم طالبان خوب یا بد، یا ای که نه دو گروه مختلف از طالبان با دو نوع نگاه به اسلام، نگاه به زن، در حال بروز و ظهور هست که یک عده قائل هستند که زنان نباید یا نمیتونند که در فضای اجتماعی فعالیت کنند یا که تحصیل داشته باشند یا که اشتغال مناسب داشته باشند، دسته دیگه مخالف اینها هستند. که نظر خود ما به همین گروه اول نزدیکتر است. مطالبات جدی و واقعی برای مردم وجود دارد. ما امنیت، همزمان حضور اجتماعی مؤثر، همزمان به عنوان شهروندان افغانستان حق برابر برای تاثیرگذاری در سرنوشت سیاسی کشور می خواهیم. و چنین مطالباتی اگر تامین شود، اگر ما به سمت عدالت پیش برویم، قطعاً عدالت جنسیتی هم محقق خواهد شد. اما اگر که اونطور که طالبان میخواهد که ذهن ما رو مخشوش بسازه و سمتی پیش بریم که هر لحظه و هر ثانیه و هر روز یک گپی درباره زنان بلند میکنه، باز دوباره مو گپ میخواه، دوباره ماه بعد دوباره یک گپ دیگر است. تمام این جزئیات در یک چارچوب کلانتر که حرکت افغانستان به سمت عدالت است قابل پاسخگویی است. اگر عدالت تامین شود، در اون صورت زنان هم می توانند به عنوان شهروندان افغانستان، به عنوان افرادی که منصوب به افغانستان هستند، از حقوق انسانی خود و حقوق شهروندی خود بهره مند شوند. از طالبان هم می خواهیم که بیش از این دیگر درباره زنان، درباره مسئله های زنان، درباره مسئله هایی که به انسان مرتبط است، اینقدر ما را و مردم ما را بازی ندن. بسیار مشخص سر یک مطالبات کاملا مشخص و واضح اگر به گفتگو قائل هستند انجام بدن، اگر هم که نه راه خود خود انتخاب کرده و میخواین این راه پیش ببرن، به مردم هم حق ایره بدن که در برابر اونها سکوت نکنن، که ما شاید اولین اون خوشحال کننده هم میتونه باشه. این اولین در این روزهای اخیر اولین بارهایی است که مردان ما هم به صورت بسیار جدی وارد عمل شدند و امی کار طالبان تقبیح کردند و در واقع یک سال عمل نشان دادند، در حالی که در طول یک سال نمی گذشته بسیاری از خواهران ما از داخل افغانستان و کشور دیگر می گفتند که ما در مسئله زنان تنها هستیم. اما امروز می بینیم که این مطالبه، چون مطالبه نه فقط زنان بلکه یک مطالبه انسانی است، تانسته که بسیاری از مردان ما را هم، بسیاری از دینداران، متدینین، افرادی که دغدغه دینی دارند، هم با زنان افغانستان همراه بسازند.
صحبت های خانم دکتر حوریه بیانی را شنیدیم در مورد دلایل سیاسی بسته شدن دانشگاه ها بروی زنان و ممنوعیت اونا از کار در مؤسسات. اما برخی از فعالان حقوق زن در افغانستان و آگاهان امور میگن که به درستی مشخص نیست که حکومت طالبان و دنبال چیست، چرا که این عمل طالبان هم به زیان زنان و هم به زیان حکومت طالبان خواهد بود. تفسیر سیاه پوش، فعال حقوق زنان که در کابل حضور دارد، در این رابطه گفت:
نمیدانیم حکومت امارت اسلامی از ما چی میخواید، بخصوص از ما زنای افغان چی میخواید. ما دوست داریم که بدانیم که حکومت امارت اسلامی خاصش چی است و چی مشکل با ما زنای افغان داره. حداقل اینو بدانیم. یک چیزی که ما میدانیم، حکومت امارت اسلامی از توانایی زنای راست داره. اول درهای مکاتب بر روی میلیون ها دختر بسته کردن و دوم دروازه های دانشگاه ها را بسته کردن. امروز همچنان حقه، او حق را میگیره که امروز اگر ما ببینیم میلیون ها البته یتیم است که مادراشون بیوزن از سرپرست از اونا هست. چرا میخواین که هر روز محدودیت هایی که خودشان دوست داره بالای همه ملت شریف افغانستان به خصوص زنای افغانستانی اینا وضع کنن؟ ما میخواییم که تکلیف امارت اسلامی را در قبال زنا بفهمیم که چی تکلیف دارن و چرا میخواین که هر روز محدودیت هایی که خودشان داره وضع کنن. اگر ما خلاصه بگوییم، اینا میخواین که مرد سالاری کنن، چیزی که خودشان دوست داره. جای تاسفی است که اونا میگن که مطابق با شریعت اسلام. کجا شریعت اسلام؟ حداقل بر ما بگوید کجا از شریعت اسلام است؟ حق تعلیم و تحصیل گرفتن آیا اسلام است؟ آیا این شریعت گفتن؟ امروز روزی میلیون ها خانواده را اینا میگیره، آیا این شریعت گفته؟ در کجای شریعت این گفته شده؟ حداقل حکومت امارت اسلامی بی بر ما پاسخ بده که در کجای این گفته شده. امی سوال البته نه تنها ما، از همه ملت شریف افغانستان، از جوانا، از کودکا، بخصوص از زنای البته شجاع و قهرمان این سرزمین است. چرا حکومت امارت اسلامی امروز میخواد محدودیت ها را وضع کنه؟ چرا میخواییم بدون دلیل محدودیت ها رو وضع کنه؟ چیزی که خودشان دوست داره. پس ما میفهمیم و میدانیم همگی که از توانایی زنای راست داره. امروز حق تعلیم و تحصیلش رو میگیره. وقتی که یک زن حق تعلیم و تحصیلش رو بگیره، یعنی در آینده او نداره توانایی، نمیتونه درست فرزندای سرزمین او تربیه کنه. امروز حق چیش میگیره؟ حتی روزیش میگیره. او روزی که باید داشته باشه امروز. پس شما برای هزارها بیوزن چی پاسخ میدین؟ امروز او یتیمایی را کلان میکنه به خاطر همی وطن، همسرش از دست داده. چرا ما هر روز باید شهید بتیم؟ چرا هر روز ما باید کشته بتیم؟ چرا هر روز ما در سرحدها باید جوانای خود از دست بتیم؟ امارت اسلامی امروز توجه به چی باید کنه؟ وضعیت اقتصادی رو ببینید در کجا هسته؟ چرا هر روز هر کدام ما دوست داریم وطن را ترک کنیم؟ چرا امروز پشت زنها را گرفته؟ چرا امروز فقط میخواد که هر لحظه محدودیت بالای زنها وضع کنه؟ آیا ما اینا میخوایم بفهمیم تکلیف حکومت امارت اسلامی چی است؟ از ما چی میخواد؟ ما خوان دین مقدس اسلام هستیم، ما خوان شریعت اسلام هستیم. چرا که بالاترین موقف بر زنان دین مقدس اسلام داده به کودکا، به جوانا. اما امروز حق و حقوق همه بشر، همه ملت شریف افغانستان پایمال است. من نمیدانم، بازم تکرار میکنیم، ما ملت افغانستان تا چه وقت باید دردها را متحمل شویم و تا چه وقت صدا بلند نکنیم و تا چه وقت باید صبور باشیم؟ باید سکوت ها را بشکنیم.
صحبت های دردمندانه خانم تفسیر سیاه‌پوش، فعال حقوق زنان را شنیدید. در روزهای گذشته و بعد از مسدود شدن دانشگاه ها بروی زنان، ما شاهد واکنش های گسترده از سوی مجامع غربی بودیم. از حوریا بیانی پرسیدیم که ارزیابی او از این واکنش ها چیست؟
ببینید، من شخصا بدبینی در من ایجاد شده از این جهت که مجامع حقوق بشری و مجامع بین المللی برای اونها هم حقوق بشر و حقوق زن یک مسئله است که از او سوء استفاده شده، به این عنوان که اگر واقعا به این شعارها پایبندی وجود می داشت، خب کشور نباید که به طالبان تسلیمی می شد. حالی که تسلیم شده، چطور میشه که همزمان ما می بینیم که در هر هفته چندین میلیون دلار وارد کشور می شه، به طالبان تحویل داده می شه بدون پرسشگری، بدون اینکه در کجا و در چی مثلا هزینه شده، و همزمان می‌بینیم که سیاست‌های سختگیرانه طالبان بر زنان تشدید میشه. نهایتاً اتفاقی که رخ می‌دهد اتفاقاً بر ضد زنان است. ما می‌بینیم که مؤسسات مختلف کارمندان خودخوره رخصت کردن. گزارش‌هایی که میشه از حراتی که حتی نرس و قابله را هم رخصت کردن. در چنین وضعیتی یعنی زن افغان را مجبور می‌کنند که بین بد و بدتر انتخاب کنند. دستیابی زنان به منابعی برای برطرف کردن نیازهای اساسی مثل بهداشت، مثل تغذیه و اینها را محدود می سازد و در نتیجه و در نهایت یک زنی که افغان است و این فکر می کنه که خوال طالب مرا محدود کنه در اشتغال یا در تحصیل، این خوب است یا ای که نه،
ما حتی دسترسی به موارد پزشکی نداشته باشم و جانم در خطر باشه. پس ببینید حتی عمل کرد اونها هم به گونه است که به سمت پذیرش، حال پذیرش میگیم به این معنا که پذیرش اجباری است. این پذیرش اجباری که میخواهی که رخ بده و میخواهی که ما را مجبور بسازه که بین دو وضعیت بد و وضعیت بدتر انتخاب گری کنیم.
تحلیل خانم دکتر حوریا بیانی استاد حوزه و دانشگاه را شنیدیم. در پی دستور طالبان به مؤسسات خارجی مبنی بر منع کارمندان زن از کار، کمیته بین المللی نجات IRC فعالیت خودش را در افغانستان متوقف کرد. این کمیته امروز با نشر اعلامیه گفته که از این تصمیم طالبان ناامید شده و ارائه خدمات بدون کارمندان زن ممکن نیست. با گفته این نهاد ارائه خدمات به کارمندان زن متکی است و اگر اجازه استخدام زنان نداشته باشند نمیتونه کمک به نیازمندان تحویل بده. بنابراین IRC در حال حاضر خدمات خودش را در افغانستان متوقف کرده. این کمیته گفته که محرومیت زنان از ارائه خدمات بشردوستانه عواقب فاجعه باری برای مردم افغانستان خواهد داشت. کمیته بین المللی نجات اضافه کرده در زمانی که بیش از 97% از جمعیت افغانستان در خطر فقر قرار دارند، این نهاد از طالبان می‌خواهد که پیامدهای بشردوستانه شدید این تصمیم اخیرشان را در نظر بگیرد. این کمیته گفته که در 12 ولایت افغانستان در زمینه‌های واکنش اضطراری، صحت، آموزش، معیشت و سایر خدمات نجات دهنده فعالیت می‌کند و بیش از 8000 نفر از جمله 3000 زن کارمند دارد. این در حالی است که در یکی دو روز گذشته 3 نهاد دیگر بین المللی هم به دلیل منع کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی فعالیت خودشان در افغانستان تعلیق کردند. نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان گفت با درک کامل اوضاع افغانستان بعد تمدید ویزای افغانستانی ها اقدام میکنیم. حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان گفت تعدادی از مردم افغانستان که به ایران مهاجرت میکنند حتی به صورت قانونی به دلیل اوضاع و شرایط بد معیشتی و بعضا امنیتی خواهان تمدید ویزای خود در ایران هستند. کاظمی قمی گفت جمهوری اسلامی ایران برای این وضعیت اقدام به تمدید ویزای این مهاجرین میکند تا حضور این مهاجرین در کشور قانونی باشد. کاظمی قمی افزوده که اتباع خارجی باید پس از اتمام اقامتشان به کشور خودشان برگردند. ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای کابینه طالبان در نشست معافیت جرائم مالی و حمایت صنعت و تجارت گفت که نیاز هست تا در بخش مالیه دهی شفافیت ایجاد شود. در این نشست معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان اطمینان داده که حکومت طالبان امنیت بازرگانان و سرمایه گذاران را تأمین و مشکلات اونا را حل خواهد کرد. این مقام ارشد طالبان تاکید کرد که شفافیت در این روند باید به گونه‌ای ایجاد شود که نه بر درآمد امارت اسلامی زیان برسد و نه بر سرمایه گذاران و صنعتکاران بی جا مالیه وضع شود. در این نشست عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرا هم از بازرگانان و سرمایه گذاران خواست که مالیه هایشان به موقع بپردازند.
جای دارد که از مسئولین و اندرکاران وزارت محترم مالیه بخصوص جناب وزیر صاحب مالیه به خاطر تدویر این مجلس پرشکوه تشکری نمایم و جای خوشحالی است که امروز از طرف امارت اسلامی افغانستان کدام جریمه ای که برای تاجرای ملی ما یا صنعتکارا وضع شده بود همه از طرف امارات اسلامی افغانستان معاف شده است. در اینجا چند چیز قابل ذکر است. درست است جریمه ها خو از طرف امارت اسلامی افغانستان به خاطر سهولت برای صنعتکاران، برای تاجرای ملی معاف شده است. باید در آینده این مسئولیت اخلاقی همه ما و شماست که کدام مالیه ای که از طرف وزارت محترم مالیه وضع شده است او را به شکل شفاف و بر وقت باید تادیه شود. این باعث از این نشود که همه در برابر قانون، در برابر اصول بی تفاوت شویم. مالیه ای که در ما ادا شود او را ما در 3 ماه هم ادا نکنیم. مالیه ای که در 3 ماه ادا شود او را در 6 ماه ادا نکنیم. به این معنا نیست. معافیت مالیه به معنای سهولت در تطبیق قانون نیست. این به خاطر سهولت برای تاجرای ملی، برای صنعتکارای محترم است. در صورتی که کسی از تطبیق قانون یا از ادای مالیه بر وقت اگر سرپیچی کند، خامخواه در او صورت مطابق اصول اسلامی همراه از او برخورد صورت میگیرد. وطنداران عزیز، کدام مالیه ای که از شما اخذ میگردد یا از وطنداران ما اخذ میگردد، ای برای شما واضح است که در کجا به مصرف میرسد. ای به خاطر تداوی مریضای خود ما و شما و به خاطر کفالت یتیم ها، به خاطر اجرای معاشات مامورین دولت و به خاطر اجرای اعاشه و معاش کسایی که مصروف خدمات امنیتی هستند.
اظهارات عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان را در نشست معافیت جرائم مالی و حمایت صنعت و تجارت شنیدیم. در همین حال سرپرست وزارت صنعت و تجارت و حکومت طالبان هم در این نشست تأکید کرد که اگر سرمایه گذاران و صنعتکاران مالیه هایشان را به زمان معین نپردازند ممکنه که ممنوع الخروج شوند. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت تجارت و حکومت طالبان در ادامه سخنان خودش در مورد معافیت جرائم مالیاتی هم گفت:
امروز در حقیقت معافیت جریمه بالمال یا معافیت جریمه مالی یک اقدام بزرگ است. در ظاهر به خود ما حقیقتا همه تان متوجه بشه سختمون میشه.
عزیزی در ادامه از بخش خصوصی خواست تا در امر پرداخت مالیات حکومت ها یاری بکنن.
کسایی که الحمدلله مالیه می پردازند باور مطلق داریم که وقتی که امارت اسلامی اقدام به کار خیر میکنه، سکتور خصوصی انشاءالله به امید خدا و به امید پروردگار او را لبیک میگه و در یقین دارم که در اولویت زندگیشون قرار میدین. جریمه معافیت جریمه مالیات ما از نگاه از دید وزارت صنعت و تجارت میبینم. در حقیقت ما تقریبا در حدود بیشتر از 50,000 کمتر و بالاتر ما جوازهای ثبت داریم که اکثریتش الحمدلله فعال هستند و اکثر وقت بالای خودمم که یک وقت می آمد ما کوشش میکردیم که حالا که جریمه بالای ما نبیه ما باید این را بپردازیم. و بعد از این خواهش ما از سکتور خصوصی نیست که اما جریمه در گوش ما باید باشه، ولن صدای ملت ما باید در گوش ما باشه، مشکلات ملت ما باید در گوش ما باشه. اینطور نباشه که ما به خاطر جریمه مثال شرکت خود یا جوازنامه خود جدید میکنیم.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. چند دقیقه وقت هست و من یک دوتا خبر رو بخونم خدمت شما دوستان. وزارت امور داخلی طالبان میگوید که پس از روی کار آمدن حکومت این گروه، کشت کوکنار در کشور منع شده و برای هیچ کس اجازه کشتش دادن نمیشه. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخلی طالبان میافزاید که جلوگیری از کشت کوکنار بخشی از مبارزه این وزارت با مواد مخدر بوده. تکور گفت وزارت داخله در قسمت کشت و قاچاق مواد مخدر، قسمی که در جریان یک سال با جدیت مبارزه نموده، همینطور در آینده هم متعهد هست که جلوگیری بکنه از این پدیده شوم. گفتنی است که پس از صدور فرمان ممنوعیت کشت کوکنار در افغانستان، شماری از کشاورزان در ولایت هلمند از افزایش کشت پنبه به عنوان جایگزین کوکنار خبر می‌دهند. پیش از این سازمان ملل متحد گزارش داده که 85% تریاک جهان در حال حاضر در افغانستان تولید می‌شود و هیچ مانعی در برابر قاچاق آن وجود ندارد. خبر دیگه این که فرمانده امنیه طالبان برای ولایت بدخشان در یک حمله انفجاری کشته شده. انفجار صبح امروز در مقابل خانه فرمانده امنیه طالبان در شهر فیض‌آباد رخ داده. در این انفجار مولوی عبدالحق عمر فرمانده امنیه طالبان در بدخشان کشته و 4 محافظش زخمی شدند. شاهدان عینی میگن که به دلیل شدت جراحات محافظان مولوی عبدالحق عمر احتمال افزایش تلفات هم وجود دارد. منابع رسمی طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. مسئولیت این انفجار را هم تا هنوز کسی یا گروهی بر عهده نگرفتند. و یک خبر دیگه خیلی کوتاه، این که شهروندان کابل در صحبت با رسانه‌ها میگن که همزمان با رسیدن فصل سرما مشکلات قطعی برق چندین برابر افزایش یافته. به گفته این شهروندان با سرد شدن هوا و وضعیت بد اقتصادی، قطعی برق هم دامنگیرشان شده و اونا را با مشکلات زیادی روبرو کرده. اما شرکت برشنا قطعی برق را گردن ترکمنستان انداخته و اعلام کرده که برق وارداتی از این کشور 50% کاهش یافته. و پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
الهی که حال دلتان خوب و روز و روزگار بر وفق مرادتان باشد. تشکر که با ما همراه هستید. شما خوبان همراه می توانید برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از طریق فرکانس هایی که اعلام می کنم بشنوید. موج کوتاه یا SW 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز. و موج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز. و اما موج FM همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج FM ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند.
تنه با من دیوونه دیوونم واقعا که پای تو نامه میشینم و میبارم بعد تو دیگه شاید کسی نتونه جا تو بگیره، ولی اون موقعی که باید نبودی که کنارم، مهم نی بعدش هستم نه نباشی بازم هستم، ولی من دیوونه هنو واسه تو دل واپسم. یه دونه خدا دارم، یه دل که موندم کوش، یه دونه تو که این موقع حساب نمی کنم روش، یه دونه دل تنها، یه سایه که دیگه ندارم، خودم درستش می کنم، میرم به یه کارم، میرم به یه کارم. که تو گیر نیاوردم، تا تو بهم برسی ندیدم اون روزو مردم، دردم اینه از خودی خوردم، از خودی خوردم. از من بهتر زیاده تو که نمیدیشون از دست، ولی اون که هوا تو داره مراقب دل منم هست، اون که درای قلب تو رو من بست مراقب منم هست، مراقب منم هست. یه دونه خدا دارم، یه دل که موندم کوش، یه دونه تو که این موقع حساب نمی کنم روش، یه دونه دل تنها، یه سایه که دیگه ندارم، خودم درستش می کنم، میرم به یه کارم، میرم به یه کارم.
ساعت 6:30 به وقت ایران و 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، درود و صلوات می فرستیم بر خاتم النبیین محمد امین صلوات الله و سلامه علیه. عرض سلام و شب بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. تسلیت و تعزیت عرض می کنم فرا رسیدن شام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را محضر یکایک شما بزرگواران. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. شاروال تهران برای تشییع پیکر مطهر 200 شهید گمنام دفاع مقدس آمده می شود. مراسم تشییع پیکر مطهر 200 شهید گمنام دوران دفاع مقدس فردا همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از دانشگاه تهران آغاز می شود و پس از برگزاری مداحی و سخنرانی در این محل با مشایعت راهپیمایان عزادار تا محل ستاد معراج شهدا واقع در خیابان بهشت ادامه خواهد داشت. امیر یزدی شاروال منطقه 12 تهران از آمادگی کامل شاروالی برای تشییع پیکر مطهر 200 شهید گمنام دفاع مقدس در سالروز شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها یگانه دخت پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه خبر داد. امیر یزدی گفت آخرین هماهنگی‌ها برای برپایی هرچه با شکوه‌تر تشییع پیکر مطهر 200 شهید گمنام دفاع مقدس انجام شده و شاروالی فردا با آمادگی کامل و استقبال زائران و راهپیمایان عزادار در این روز خواهد رفت. معاون سیاسی سازمان ملل متحد در امور افغانستان گفت آلمان و سایر کشورهای غربی باید سفارتخانه‌هایشان را در کابل بازگشایی کنند. مارکوس پوتسل معاون سیاسی سازمان ملل متحد در امور افغانستان گفت حضور غرب می تواند ارزیابی اوضاع در افغانستان را آسان تر کند. معاون سیاسی سازمان ملل متحد در امور افغانستان همچنین خاطر نشان کرد فراموش نشود که آلمان و سایر کشورهای غربی در افغانستان منافع دارند. پوتسل در ادامه افزود بر رسمی شناختن طالبان نباید با باز کردن سفارتخانه‌ها همزمان صورت گیرد. از دیدگاه این مقام آلمانی، کشورهای غربی علاقمند به افغانستان باثبات هستند که در آن از گسترش بیشتر گروه داعش جلوگیری شده و کشتار کاهش یابد. یک مقام ارشد طالبان مدعی شد این گروه مخالف تحصیل دختران نیست و تلاش می‌کند تأخیر با وجود آمده در این خصوص را به زودی جبران کند. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس کابینه موقت طالبان یک شنبه شب در دیدار با اعضای اتحادیه دانشگاه‌های خصوصی افغانستان در کابل گفت: افغانستان خانه مشترک همه افغان‌هاست و هر افغان در آن حق ارائه نظر دارد. معاون سیاسی کابینه موقت طالبان افزود این گروه مخالف تعلیم زنان نیست و تلاش می‌کند که تأخیر با وجود آمده به زودی خاتمه یابد. این در حالی است که چند پیش ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالیه طالبان در یک بیانیه رسمی به همه دانشگاه‌های دولتی و خصوصی دستور داد که تا اطلاع ثانوی آموزش دختران دانشجو به حالت تعلیق درآید. معاون وزیر امور خارجه قطر در امور منطقه‌ای با وزیر امور خارجه ایران دیدار و درباره مسائل مورد علاقه دو کشور تبادل نظر کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران امروز در دیدار محمد بن عبدالعزیز الخلیفی معاون وزیر امور خارجه قطر در امور منطقه‌ای با ارزیابی ممتاز از مناسبات دو جانبه در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و کنسولی بر اجرای کردن توافق‌های رئیسان جمهوری دو کشور در دیدارهای پیشین تأکید کرد. معاون وزیر امور خارجه قطر نیز با تقدیم پیام وزیر امور خارجه قطر به وزیر امور خارجه ایران آمادگی دولت قطر برای گسترش و ارتقای همکاری‌ها را اعلام کرد. قطر از کشورهای هدف و با اولویت در سیاست خارجی ایران بوده و مرور تاریخ روابط دو کشور هم نشان می‌دهد مناسبات تهران دوحه همواره عمیق و رو به رشد بوده است. محمد شیا سودانی صدر اعظم عراق دستور از سرگیری میانجیگری کشورش بین جمهوری اسلامی ایران و عربستان را صادر کرده است. پایگاه خبری العربی الجدید با نقل از دو مسئول عراقی که به نام آنها اشاره نکرد نوشت محمد شیا سودانی صدر اعظم عراق از فؤاد حسین وزیر امور خارجه این کشور و تیمی از دفترش خواسته است تا تلاش‌های میانجیگرانه عراق بین تهران و ریاض را با منظور ترتیب دادن دیدار جدید بین طرفین در برهه پیشرو از سر بگیرند. این مسئول افسود از سودانی امیدوار است تا نخستین دستاورد خارجی خود در سطح خارجی را کسب کند. بر پایه این گزارش این مسئول همچنین تصریح کرد از سودانی از جزئیات و روند تحولات جلسات گفتگوی گذشته بین تهران و ریاض و بارسته نکات اختلاف و اشتراک مطلع شده است. یک مسئول دیگر در وزارت خارجه عراق نیز این اطلاعات را تایید کرد و گفت برگزاری دوره جدید گفتگوها در وهله اول با ایرانی‌ها بستگی دارد. این مسئول گفت از سودانی پس از بازگشت از کنفرانس عمان به بغداد دستور از سرگیری میانجیگری بین ایران و عربستان را صادر کرد. وزیر امور خارجه ایران با ابراز خرسندی از افزایش مبادلات تجاری ایران و روسیه بر گسترش مشارکت سکتور خصوصی در همکاری‌های اقتصادی تاکید و آمادگی وزارت امور خارجه ایران را در این زمینه اعلام کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران امروز در دیدار گروه دوستی پارلمانی دومای روسیه در تهران با اشاره به نقش مجالس در پیشبرد روابط دو کشور، کمیسیون عالی همکاری‌های پارلمانی متشکل از نمایندگان مجالس و برخی مسئولان دولتی را سازوکار مهمی برای کمک به توسعه روابط دوستانه دو کشور دانست. واسیلیف هماهنگ کننده گروه دوستی پارلمانی دومای روسیه هم با اشاره به اهمیت روابط روسیه با جمهوری اسلامی ایران و همکاری‌های پارلمان‌های دو کشور برای ارتقای روابط، افزایش تبادل هیئت‌های پارلمانی بین مجالس دو کشور را با اهمیت خواند. رئیس مجلس شورای عربستان در صفحه رسمی و با دعوت رئیس پارلمان ترکیه به انقره رفت. عبدالله بن محمد بن ابراهیم آل الشیخ رئیس مجلس شورای عربستان تا یه صفحه رسمی و با دعوت مصطفی شنتوب رئیس پارلمان ترکیه به این کشور رفته است. رئیس مجلس شورای اسلامی عربستان سعودی در آستانه سفر به ترکیه در بیانیه‌ای که در توییتر منتشر شد گفته بود با این سفر روابط بین مجلس دو کشور و همکاری در بخش‌های مختلف توسعه بیشتری خواهد یافت. بر اساس آمار پایگاه اینترنتی اویل پرایس در معاملات امروز بهای نفت در بازار معاملات نفتی جهان روند افزایشی داشت. بهای هر بلر نفت خام سبک و شیرین وست تگزاس اینترمدییت برای تحویل در ماه جنوری با $2.07 معادل حدود 2.67% افزایش نسبت به پایان معاملات پیشین به $79.56 رسید. بهای هر بلر نفت خام سبک برنت دریای شمال هم برای تحویل در ماه جنوری با $2.94 معادل حدود 3.63% افزایش نسبت به پایان معاملات پیشین به $83.92 رسید. بهای سبد نفت اوپک نیز برای تحویل در همین تاریخ با $1.23 معادل حدود 1.57% افزایش نسبت به پایان معاملات پیشین به $79.36 رسید. تحریم ها علیه روسیه برای کشورهای اروپایی نتیجه یک معکوس داشته و زمستان سخت را برای مردم این کشورها در پی داشته است. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم. التماس دعا و خداوند یار و نگهدار. تشکر میکنیم از همکارانمان در بخش خبر و همچنین از شما عزیزان که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه کلام ناب را تقدیمتان میکنیم با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین میر باقری و با موضوع 5 ویژگی منتظر واقعی.
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام ناب
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم، که بسی با ببینم.
انتظار رو هم که اولا 5-6 تا عنصر داره دیگه. یکی شناخت اهداف حضرت حق هست و شناخت اهداف طبیعتاً انبیا و اولیاست، اهداف نبی اکرم، اهدافی که امام زمان محقق میکنن، اون هدف ها. انسانی که اون هدف ها رو نمیشناسه طبیعتاً منتظر هم نیست. که دیدید در قرآن در روایات با عناوین بسیار لطیفی از اون اهداف سخن به میان آمده. شاید یه جایی که خیلی به تفصیل این اهداف توضیح داده شدن در دعای ندبه است. هم سیر حرکت عالم به سمت ظهور تا تحقق ظهور توضیح داده شده و هم اهداف که عرض کردم قرآن اسرارآمیز یعنی با لطافت از اون اهداف صحبت کرده. دوم دلدادگی به اون هدف ها. انسانی که بعد از اینکه هدف های انبیا رو شناخت درگیر با اهداف دیگری است و دنبال اهداف دیگری است، این طبیعتا منتظر نیست. و سوم اینکه امید به تحقق اون اهداف هست. چهارم اگر کسی هدف رو شناخت دلبستگی هم پیدا کرد و امیدوار هم بود اقدام دیگه طبیعی است که با همه وجود خودش رو وقف اون اهداف بکنه و بعدم در قدم بعد دنبال دولت مستعجل هم نباشه، عجله هم نداشته باشه و اون نقش خودش رو به اندازه خودش ایفا بکنه، یک سنگی از این بنای عظیم باشه و تو این بنای عظیم زندگی خودش رو بگذاره و بعدم بدون عجله دنبال دولت مستعجل نباشه. و الا اون کسانی که دنبال دولت مستعجل هستن در واقع منتظر اون حقیقت نیستن، دنبال اهداف خودشون هستن. اون اهداف رو حضرت محقق میکنن، ما باید منتظر باشیم، یعنی ما باید خودمون رو وقف اون هدف بکنیم. هر کجای عالم که ایستادیم و هر وقت که اون هدف بناس محقق بشه، و البته یه شرطش هم اینه که علیه الصبح به قریب، ما باید او رو در قرب خودمون ببینیم. ولی اگه انسان در قرب ندید از انتظار فاصله میگیره. و بعدم علامت شناسی دیگه، توجه به علائم و آیات و طبق آیات حرکت کردنه، اینا میشن عناصر انتظار. و اون وقت این انتظار به این معنا عنایت دارید دو تا خصوصیت دیگه هم درش هست که من عرضم و امشب کوتاه کنم. یه خصوصیت اینه که این انتظار دیگه یک عمل در مقابل کنار اعمال نیست. اولا انتظار عمل دیگه، افضل الاعمال انتظار الفرج، و فقط هم عمل جوانهی نیست، یک عمل فراگیره. انتظار یه عمل فراگیری است که همه قوای ارادی انسان رو میپوشونه. این عمل فراگیر اولا و ثانیاً یه رویکرد در زندگی است. انسان منتظر همه زندگیش تحت تأثیر انتظارشه. یه عملی در عرض بقیه اعمال نیست انتظار. نوع زندگی، سبک زندگیش، همه مناسک زندگی یک جامعه منتظر با جامعه غیر منتظر فرق میکنه. حالا کجای تاریخ هستن، هر کجا که باشن متناسب با اون مرحله. خدا رحمت کنه استاد عزیز، ایشون میفرمود که یه موقعی ائمه علیهم السلام میگن برید بشینید تو مجالس روایت ما رو بخونید، این احیاء امر ماست. هم احیاء قلوب میشه هم احیاء امر میشه. چطور؟ میفهمودن یه موقعی آدم همه چی فراهمه، یه شکم گرسنه رو میخواد سیر کنه، میگن آقا یه نون برو بگیر بده به این بنده خدا بخوره سیر بشه. یه موقعی چی در اختیار نیست، میگن برید یه زمین بخرید براش سیر کردن شکم. آقا زمین چه ربطی داره؟ میگن آقا زمین بخرید، بعد آمادش کنید، بعد بکارید، بعد برداشت کنید، بعد بپزید، اون وقت شکم ها سیر میشن. وقتی ما فاصله داریم با ظهور، اقدام بر ظهور، جامعه منتظر اونجا جامعه ایست که توجه به معارف میکنه و سعی میکنه این معارف درش نسل به نسل منتقل بشه. تو هر مرحله ای اقداماتی که باید اتفاق بیفته متناسب با اون مرحله است. این یه نکته در باب انتظار. و نکته دیگری که باز در موضوع انتظار قابل توجه هست و همه از کنم بزرگان ما هم تو تاریخ همینجوری بوده انتظارشون، که انتظار سه رکن داره دیگه. به این از این زاویه هم درش اعتراض، هم احتراز و پرهیز و حاشیه‌گیری است، هم اعتراض و درگیری است، هم سازندگی است. یعنی اینطور نیست که منتظر اون کسی است که فقط حاشیه نشینی میکنه، قاطی نمیشه با جریان‌های باطل. بله این شرط اوله. انسانی که تو مسیر باطل قرار میگیره و احتراز نمیکنه، به تعبیر دیگه تقوا نداره، قاطی میشه با دستگاه باطل و پروای از اونها نمیکنه، این انسان منتظر نیست. جامعه‌ای که آمیخته میشود با جامعه کفار که مسیر نقطه مقابل ظهور رو حرکت میکنن، به سمت دیگری حرکت میکنن، این جامعه جامعه منتظر نیست. بنابراین روشن است ما باید از مظاهر جبهه مقابل پرهیز کنیم، از شؤون جبهه باطل پرهیز کنیم. اگر ما آمیخته شدیم با اونها و مثل اونها زندگی کردیم، طبیعتا منتظر نیستیم. یه رو کنیم لذا حتما یکی از ارکان انتظار همین حاشیه گرفتن و احتراز و پرهیز و تبری و تفسیر معرفتیش اینه دیگه. تبری البغض فی الله، تبری قلبی و عملی، لااقل نهی از منکر قلبی، اینا از ارکان اولیه انتظارن. انسانی که منکر رو با قلب خودش منکر نمیدونه طبیعتاً با او آمخته میشه. انسانی که تبری از منکر نداره، انسانی که بغض فی الله نداره، نسبت به اون چه مبغوض خداست ما باید بغض داشته باشیم نسبت به همه مظاهرش. این میشه رکن اول. ولی به این انتظار محقق نمیشه، کافی نیست برای تحققش. دوم طبیعی است. ما تو این مسیری که داریم به سمت انتظار پیش میریم، درگیری قطعی است. درگیری هم یه درگیری همه جانبه است، به خاطر اینکه هم اونها میخوان همه عرصه های حیات رو تحت سیطره خودشون در بیارن، هم امام علیه السلام میخواد همه عرصه های حیات رو نورانی بکنه، هم اونها میخوان همه عالم رو ظلمانی بکنن، هم حضرت میخواد همه عالم نورانی بشه. بنابراین همه عرصه های حیات موضوع درگیری است. یک درگیری تمام عیار البته تعریف شده، یک درگیری تعریف شده که تو هر مرحله همراه با اقدامات متناسب با همون مرحله است. اقدامات مراحل مختلف متفاوته. فرض انقلاب اسلامی مال این دورانه، مال سه قرن قبل نیست، مال دوران صفویه نیست، و همچنین مثلا دوران صفویه اقتضاعات خودشو داره، مال دوران قبلش نیست که آمادگی این امر نیست. بنابراین دوم اقدام هست، درگیری و اعتراض هست، و یک درگیری فراگیر هم هست نسبت به جبهه باطل. و سومیش هم سازندگی است. در کنار این درگیری آرام آرام باید یه جامعه ساخته بشود. این ساختن هم فقط به معنی سازندگی آحاد نیست که آدم ها باید ساخته بشن. بله آدم ها باید ساخته بشن. بعضی ها فقط انتظار رو به خودسازی تعریف میکنن. بله خودسازی هست، جامعه پردازی هم هست. یعنی آرام آرام باید حیات اجتماعی مؤمنین هم حول امام شکل بگیره. به این فقهای شیعه تو طول تاریخ همین کارو میکردن، هر سه کار رو انجام میدادن.
همچنین سپاس از این که ما را برای شنیدن انتخاب کردید و تا پایان نشرات نیمروزی با ما همراه و همدل بودید. شب آرام و خوبی را براتان آرزومند هستیم و تا فردا که صبح زیبایی را آغاز بکنید شما را به خدای بزرگ و منان می سپاریم. شب خوش، خدا نگهدار.
آغاز گفتارهای